محل مالیاتی که میگیرن از اون درآمدها میان دیوان سالاری خودشون یا به اصطلاح کارکنان خودشون رو حقوق میدن. شما بودجه رو اگر ملاحظه بفرمایید 80% هزینه های جاری ما بنا به اظهار مسئولین کشور حقوقه
که در لایحه بودجه 1403 اومده.
در همه بودجه ها شما نگاه بکنید این به این ترتیب. به خاطر همین هم است که میبینید که کسری ها رو نمیتونن کارش بکنن. تورم داره میره بالا، موظف هستن که متناسب با تورم ببرن بالا. وقتی نمیتونن ببرن، سرصدای بازنشسته ها و حقوق بگیرا در میاد که حقم دارن به خاطر اینکه خب شرایط سختیه. از این طرف هی دیوان سالاری بزرگتر شده و الان مونده رو دست دار. پس بنابراین این دومین اثرشه که نابهینه ما استفاده کردیم. نهادهای مردمی رو ببینید در کشورهای دیگر چون مالیات رو از مردم میگیرن، خدمات رو برای مردم انجام میدن و مسئولین کشوری باید جوابگو باشن در مقابل اونها. بله. ولی در کشور ما چون درآمد نفتی رو همین امسال، یعنی برای سال آینده توی بودجه شما ملاحظه بفرمایید، مثلا 30 میلیارد دلار درآمد دولته.
بله.
از این محل حالا تو صندوق میریزه جای دیگه بعد برداشت میکنن اینا. خب این 30 میلیارد دلار در حقیقت باید یه کاری بکنه که مردم براشون درآمد ایجاد بشه در کسب و کارشون و بعد از محل مالیات بیاد اون رو تأمین بکنه. و همینطور ضعف عمومی در فرهنگه. خب ما هممون خودمون، حالا من چون سنم از شماها بیشتره این رو عرض بکنم، اینها واقعا زمانی که ما بچه بودیم اصلا یا حالا نوجوان بودیم، نحوه درس خوندنمون و نحوه کار کردنمون با شرایط امروز اصلا قابل مقایسه نبود. شما 3 ماه تابستون رو خیلی ها که مثل خود من هم روزها کار میکردن شبا میرفتن درس میخوندن، خیلی های دیگه 3 ماه تابستون میرفتن درآمدی ایجاد میکردن، کار میکردن، هم شغل یاد میگرفتن، هم میمدن با اون درآمد در حقیقت کمک خرجی تحصیلی برای خودشون ایجاد میکردن. الان ببینید که چه شرایطی شده اینا. بنابراین و همینطور بحران انرژی و محیط زیست رو به وجود آوردیم. شما استدلال دارید که البته این یه بحث جهانیه ولی توی کشور ما بدتره. نمونهش همین هوای تهران که شما دارید ملاحظه میفرمایید، اینا اکثر روزهای سال ما دچار مشکل هستیم. دلیلش چیه؟ دلیلش استفاده نابهینه از انرژیه، به خاطر اینکه انرژی رو واقعا قدر نمیدونیم، نابهینه استفاده میکنیم و کاری نمیکنیم که واقعا این به گونه ای باشه که به کمک سایر بخشا بیاد و سایر بخشا وابستگیشون از نفت کمتر بشه و نهایتاً بگونه‌ای باشه که واقعاً اون چیز رو که سالهای سال مسئولین مردم آرزوشو دارن که از وابستگی به نفت کمتر بشود.
بله ممنونم، امیدوارم که این اتفاق بیفته، ولی خب خیلی فاصله داریم. بله که امیدوارم. تا به این حداقل رویا برسیم که بتونیم از نفت دور بشیم.
من یه تیکه اضافه بکنم.
بفهمید
چه بخواهیم چه نخواهیم دنیا داره به این طرف
میره. بله بله.
این سمیناری که کنفرانسی رو که سران کشورها در امارات داشتن، اونجا خیلی تلاش کردن که انرژی های فسیلی رو در حقیقت نقششو کمتر بکنن و انرژی های نو رو. الان هم اکثر کشورهای پیشرفته تو این زمینه دارن جلو میرن و این زنگ خطر برای ما که بالاخره نفت اون اهمیت رو در آینده نخواهد داشت. ضمن اینکه خود ما هم باید بریم تو این فاز که از انرژی های نو استفاده بکنیم، همین خودروهایی که در حقیقت از طریق برق تأمین انرژی میکنن، یا فرض فرمید که بقیه قسمت ها که از انرژی خورشیدی و بادی و آبی استفاده میکنن. دنیا داره به این طرف میره و ما اگر نجنبیم و این رو ملاک قرار ندیم، قطعا بدونید که معضلاتمون و مشکلاتمون چندین برابر خواهد شد.
بله درسته. حالا جلوتر بهش اشاره میکنم، یه سری قوانین دست و پاگیر جهانی هم برای بحث محیط زیست هم وضع شده است که ما باید اصطلاحا بجنبیم برای تولید، که اینو شاید از آقای دکتر نقدی پور بپرسیم. ما الان اشاره شد، آقای دکتر محمدی گفتن که داریم در حدود 1 میلیون بشکه تولید میکنیم چند تا مشکل داریم در بخش نفت. اونم اینه که ما تأسیساتمون قدیمی شده تا حد زیادی و از اونجایی که بهش اشاره هم باز شد پول خود نفت نرفته برای نوسازی، بازسازی و توسعه. با وجود اینکه تحریم هم هستیم و البته از تولید هم عقب نمونیم، راهکار واقعی چیه؟ مثلا یکی نهادی مثل صندوق توسعه ملی میتونه بیاد کمک بکنه، چون خود پولش نفت هم بخشش قراره بره اون تو. چون ما داریم صحبت میکنیم راجع به چیزی که به گفته خود شما حالا نمیتونه جدا بشه از اقتصاد ما، ولی خب تأسیساتمون و پالایشگاهامون و پتروپالایشگاه اینا همه قدیمی هستن.
بله، در خصوص میزان تولید نفت ما الان تقریبا 3,300,000 بشکه تولید نفت ما هست، یعنی آخرین آمار اینه.
بله منم فکر می‌کنم آره، بیشتر هست تا
آره، یک میلیون مال خیلی وقت پیشه.
آره. یک میلیون صادرات آره. منم 2.6 شنیده اونم. بله. شما بفرمایید. آره. 3.3
ارزم به حضور شما در حوزه الان تولید گاز هم همینطوره. ما خب هممون میدونیم که رتبه دوم به قول معروف نفت و گاز جهان رو داریم و این رتبه برتری که ما داریم با این دست فرمونی که ما داریم پیش میریم قطع بیقین میتونه یه خطر برای ما باشه که ما از ظرفیت هامون نتونیم استفاده بکنیم. خب همینطور که میدونیم خب درسته نسل پیش، نسل انرژی پیش از نفت و گاز به هر حال زغال سنگ بوده و همچنان هم زغال سنگ داره استفاده میشه تو و هر حال اون سبد انرژی جهان، اما واقعیت اینه که این سرمایه، این ثروتی که ما امروز سراغش رو داریم و به وفور هم ازش به لطف الهی برخوردار هستیم، بایستی نهایت استفاده رو از این سرمایه ببریم. قبول داریم که خب به هر حال مسائل مختلفی این صنعت رو و کلن فرایند انتفاع عمومی ملت ایران رو با مشکلات جدی روبرو کردن، اما واقعیت اینه که ما بایستی از ظرفیت‌های داخلیمون بتونیم به نحو شایسته استفاده کنیم. همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن بایستی از شرطی کردن کارها پرهیز کنیم، بایستی تکیه بر توان داخلی داشته باشیم. اگه بخوایم همچنان هی نگاه شرطی کردن به مسائل رو داشته باشیم که هر چی میشه باز بحث برجام و امثال و زالک رو طرح کنیم، خب طبعا فرصتها رو از خودمون میگیریم. یا تکیه باز نگاهمون به خارج از کشور باشه، ما بایستی بالاخره توی این سالها به اینجا رسیدیم که ما تنها راه برون رفتمون تکیه بر ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلیمون هست و اون روحیه جهادی که بایستی توی صنعت نفت به حمدالله توی این سالها تونستیم دستاوردهای مهمی رو داشته باشیم، چه تو حوزه اکتشاف چه در حوزه حفاری. ما تقریبا 70% برحال صنعت لازم رو داریم خودمون تولید میکنیم، بیش از 70% صنعت رو ما خودمون داریم تولید میکنیم و این خب تجلی اون خودباوریه که ما خودمون رو وقتی باور کردیم تونستیم این کار رو انجام بدیم. وقتی که جنگ شد خب ما تقریبا تا قبل از اون هلوش 4 میلیون خوردهی تولید نفتمون بود. خب همه فکر میکردن با خروج به هر حال مستشاران خارجی، اگرچه من مخالف با استفاده از مستشار نیستم، مستشار همیشه به هر حال خوب بوده، اما به قول معروف این که شرطی ما بشیم به مستشارهای خطرناکه. همه فکر میکردن که انقلاب زمین میخوره به خاطر مسئله نفت و تحصنها و تعصبها و اون تحصنهایی که در حوزه صنعت نفت تو اون سالهای آغازین انقلاب به وقوع پیوست و میخواستن ازش به عنوان پاشنی آشیل علیه انقلاب استفاده کنن، اما دیدیم که خودباوری واقعی ملت ایران در یکی از نمودهای اصلیش در همه حوزه نفت به عرصه ظهور و بروز رسید ما دیدیم که توی جنگ علارغم این که به هر حال کشور تو شرایط خاصی قرار داشت، بمباران، تهدیدات جور با جور، مشکلات جور متنوعی داشتیم، ما 2 میلیون بشکه نفت تولید داشتیم تو اون شرایط جنگی کشور. و بعد از اون هم تا به قول معروف بعد از جنگ ما تا 4 میلیون بشکه رو تولید نفت و فروش نفت داشتیم.
بله.
خب این یعنی این که این ظرفیت ها رو ما بایستی ازش نهایت استفاده رو ببریم و خودمون رو شرطی نکنیم، به توانمندی های داخلیمون ایمان داشته باشیم. کما این که به هر حال هممون میدونیم توی این سالهای اخیر در حوزه حفاری مثلا تکنولوژی هایی که جوانای ما بهش دست پیدا کردن همپای تکنولوژی های روز جهان در فرزن در روسیه، در اروپا، در چین، در جاهای دیگه بوده. این یعنی اینکه ما میتونیم، مشروط به اینکه یک اهتمام جدی از ناحیه مدیران ما باشه، همونطور که مهمان محترمتون هم که در تماس تلفنی بیان داشتن، واقعیت اینه که ما نمیخوایم که حتما مستشار داشته باشیم. یه جاهایی واقعیت ما اگر بتونیم همین سرمایه انسانی خودمون رو پاس بداریم و مانع خروج سرمایه انسانیمون در حوزه تکنولوژی نفت و امثال اینها صنعت نفت نشیم، مانع این خروج سرمایه انسانیمون بشیم، قطع بیقین شرایطمون بهتر از این وضع موجود هست. و این یه ضرورته، ما بایستی به این موضوع توجه داشته باشیم. خب یه زمانی ما اقتصاد ایران تو اوائل انقلاب تقریبا ما 500,000 تن فراورده های پتروشیمی داشتیم، امروز به واسطه همین اعتمادی که به جوان هامون شد بالای 20 میلیون تن ما تولیدات این حوزه رو داریم. صنعت نفت نقش کلیدی در اقتصاد ما داره و قدیمی ترین صنعتیه که در کشور ما پا گرفته و پایه‌گذار توسعه صنعتی کشوره. یعنی اگر ما در حوزه نفت تونستیم تحول ایجاد بکنیم، قطعا به یقین میتونیم توسعه صنعتی کشورمون رو در حوزه های دیگه هم با امید خدا شاهدش باشیم. حالا فاز ما در پروژه های مثل فاز 11 پارس جنوبی اون اقتدار اقتصادیمون رو در حوزه صنعت و حالا خودکفایی صنعت نفت به جهان نشون دادیم. کافیه که سرمایه گذاری بشه، کافیه که به هر حال صندوق ذخیره ارزی برای کی نیازه، بایستی به هر حال با لحاظ همه جوانب بتونیم از ظرفیتش استفاده بکنیم. قطعا ما سرمایه های خوردی که نمیتونیم، الان ما یکی از مشکلات جدیمون در کشور اینی که سرمایه ما داره فرار میکنه، سرمایه کشورمون داره فرار میکنه. با راه اندازی به هر حال مجموعه هایی که بتونه این سرمایه های خورد رو ساماندهی کنه و اینها رو در حوزه صنعت نفت به کارگیری بکنه و زنجیری پایین دستی نفت، قطع بیقین ما میتونیم هم آورده خوبی برای سرمایه گذارانمون داشته باشیم. از بخش خصوصی بایستی حمایت کنیم. ما الان صنعت نفتمون یه صنعت کاملا دولتیه، یعنی نتونستیم از ظرفیت های صنعت بخش خصوصی در حوزه صنعت نفت و زنجیری پایین دستیش استفاده بکنیم. این با میتونیم خیلی کارها رو انجام بدیم.
شاید به خاطر این نیستش که حالا طبق گفته شما گفتید 80 دلار حدود 72 دلار سود، بخش دولتی و حکومت حاکمیت نه دولت خب تمایل نداره که بخش
نه
خصوصی.
خب ما همین نفتی که خام داریم میفروشیم به بازارهای جهانی، همین رو به سرمایه گذار بخش خصوصی کشور خودمون به همین رو بهش بفروشیم که اون زنجیره پایین دستیش رو، تکنولوژیش رو بیاره و آره ارزش افزوده برای کشور ایجاد بکنه. این رو بایستی به هر حال اگر ما توجه بش کردیم، قطع به یقین میتونیم توانمندی ها، خودکفایی ها، شکوفایی در صنعت کشور رو و به قول معروف در طبعا اثرات این رو در صنعت کشور مشاهده کنیم
انشاءالله. آقای دکتر بهادرانی، حدود 4 دقیقه جمع‌بندی پایانی شما رو بشنویم. یواش یواش به پایان برنامه نزدیک شدیم.
من خدمتتون عرض بکنم که ببینید چه بخواهیم چه نخواهیم باید وابستگیمون رو به نفت کاهش بدیم و اون انجام نمیشه مگر اینکه ما هم نوع استخراج رو بهینه بکنیم و نوع استخراج که من عرض میکنم ببینید این 8 دلار که فرمودن آقای دکتر این بر مبنای سرمایه گذاری های گذشته است.
بله با تجهیزات و تکنولوژی گذشته
و الان دیگه من تا اونجایی که اطلاع دارم بالای 20 دلار در هر بشکه هم در خشکی و هم در دریا متوسطشو من دارم عرض میکنم، یعنی یک بشکه حدود 20 دلار هزینه داره بخواد یک کسی الان بخواد استخراج بکنه. بنابراین ما نباید سرمایه های گذشته رو بخوریم و این رو حتی اون رو هم که داریم از سرمایه گذشته استفاده میکنیم استفاده نابهینه بکنیم. مثلا گزارش رو من میخوندم که توی تزریق گاز ما الان مشکل داریم برای استخراج نفت. این یک بحثه. بحث دوم ببینید ما تا به مردم تکیه نکنیم و کار رو برای مردم سهل نکنیم، نه تنها در بخش نفت نمیان بلکه در سایر بخش هم که هستن دوچار فرار مغزا میشیم، دوچار فرار سرمایه میشیم. بنابراین راهکار این هستش که به مردم میدون بدیم و کار رو براشون سهل بکنیم. مسئله بعدی استفاده بهینه از انرژی های نوه. ما نباید الان دیگه بگیم خب ما به نفت وابسته هستیم بنابراین انرژی های نو رو ازش استفاده نکنیم، بلکه شاید الان یه مفریه برای ما باز شده که ما اونجا بتونیم سرمایه گذاری بکنیم و به گونه ای عمل بکنیم که فاصلمون از بقیه کمتر بشه. و اینکه من خدمت شما عرض بکنم تا به جوانامون، به مردممون، به دانشگاهیامون میدون ندیم و دولت بخواد همه کار رو بکنه اینها به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.
بله آقای دکتر نقدی‌پور هم تقریبا به همین اشاره کردن. آقای دکتر نقدی‌پور جمع‌بندی شما رو هم بشنویم.
بایستی عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که صنعت نفت خواسته یا ناخواسته با آحاد جامعه ما ارتباط داره، چه ارتباط مستقیم چه غیر مستقیم، و هر ضعف و سستی و ناکارآمدی که در این حوزه رویت بشه این واقعیت خاص دشمنان کشور هست. این باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی میشه، این باعث ایجاد نارضایتی مردم میشه، این باعث کاهش روحیه عمومی و اعتماد عمومی جامعه میشه، این باعث عرضم بوضوع بالا رفتن سطح بی‌اعتمادی جامعه میشه. و امروز اگر میبینیم که حالا صنعت نفتمون تحریمه، اگر میبینیم به جایگاه های سوختمون حمله هکرهای خارجی حمله سایبری میکنن، اگر میبینیم که همه منفذه ها رو میبندن برای اینکه چون میدونن که این صنعت چقدر با مسائل عمومی جامعه به قول معروف
چقدر اقتصاد گره ما وابسته است.
بله هم اقتصادمون هم حتی اعتماد عمومیمون حتی غرور ملیمون متاثر از چون این صنعت کهن‌ترین صنعت قرون ما قرن معاصر ما
سده اخیر.
بله سده اخیره و هر گونه ناکارآمدی، هر گونه ضعف، هر گونه کمکاری که در این حوزه رویت بشه در نگاه مردم بار روانی گسترده‌ای داره و دشمنان کشور ما، ملت ما به دنبال ایجاد فشار بر مردم هستن از طریق همین گسترش نارضایتی عمومی. حالا شده عرضم به حضورتون گاز قطع بشه، شده گردش اقتصادی نفت رو با اختلال روبرو کردن، شده پمپ بنزینا رو هک کنن و همه مسائل جور با جوری کشور ما امروز میتونه دستخوش تغییر و تحولات جور با جوری قرار بگیره از ناحیه این حوزه. و قطع بیقین ما بایستی خودمون رو برای برای استقبال از جهان فردا آماده کنیم. جهان فردا اقتضاعات خاص خودش رو داره. ما اگر نتونیم در حوزه تکنولوژی‌های نوین و به هر حال نیازهایی که امروز جامعه بشری به اونها برای استقبال از اون فردایی که صحبتش رو میکنیم اگه نتونیم به اونها دسترسی پیدا بکنیم، قطع به یقین همون اتفاقی رخ خواهد داد که بعد از انقلاب صنعتی در ایران رخ داد و ما سالها و صدها دویدیم به دنبال رسیدن به اون چرخه علم و پیشرفت و تکنولوژی. اجازه ندیم این
انشالله
دوباره این موضوع تکرار بشه، اجازه ندیم دوباره تاریخ تکرار بشه. قطع به یقین بایستی هم از سرمایه هامون خوب استفاده بکنیم. نفت و گاز سرمایه عظیمیه، بایستی بهره برداری از این میادین و مخازن رو به بالاترین سطح از خودش برسونیم. از سمت دیگه خودمون رو برای آینده و جهان فردا آماده بکنیم که انشالله ما در جهان فردا بتونیم نقش آفرینی شایسته و بایسته برای ملت ایران داشته.
خیلی ممنونم از شما، همینطور از آقای دکتر بهادرانی و آقای دکتر محمدی که به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. از شنوندگان عزیز هم یه تشکر ویژه‌ای دارم، پیشا پیش سال نو رو هم بهشون تبریک میگم. شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی بودید با موضوع اقتدار صنعت نفت ایران و تأثیر اون بر سایر فعالیت‌های اقتصادی. امیدوارم که از این موضوع بهره کافی رو برده باشید. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید، همچنان با ما همراه بمانید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
برای یارا دلال آوازلال سامن حواله حواله مجنون ماه خور خراسون جان، ماه خراسون چرا دور از منی در بند افسون جان، زار و هراسون زار و هراسون. ببین اید اومده بلبل زده باز، پرچم سر بوم شده در پای چشمه با کرشمه، صد لاله رخصون صد لاله رخصون. بیا این جان فرهاد بخون با من به فریاد، بیا شیرین زبونم بخون دلها بشن شاد. بیا این جان فرهاد بخون با من به فریاد، بیا شیرین زبونم بخون دلها بشن شاد. بیا شیرین زبونم بخون دلها بشن شاد. شیرین دلاله عزیز آواز دلاله، ورا قربان تکم غلام جان و ماله، ورا شیرین دلاله عزیز آواز دلاله، ورا قربان تکم غلام جان و ماله. توی بالا بلند بوکا بهاره چناره، دلی من تنگ ساوی بشنو باله حواله. توی بالا بلند بوکا بهاره چناره، دلی من تنگ ساوی بشنو باله حواله. گله از دل فرینم ثبات از زار و دینم، اگر از دن نمینم چرا زنده بمینم. گله از دل فرینم ثبات از زار و دینم، اگر از دن نمینم چرا زنده بمینم. اگر از دن نمینم چرا زنده بمینم. جان میرم سر کو، نگاهو میره تا مرز بخارا، تا ابر انبو جان تا ابر انبو. بازم بارون میباره دونه دونه بر روی گونه، بازم خورشید میاد بیرون و خندون. کمیشه اندو کمیشه اندو، بیا تا غم بمیره خوشی ها جون بگیره، سر راحت میشین و بذار بارون بگیره. بیا تا غم بمیره خوشی ها جون بگیره، سر راحت میشینم بذار بارون بگیره، سر راحت میشینم بذار بارون بگیره.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو با برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در بخش دوم، همچنان با ما همراه باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نوحه، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. امروز ششمین روز از ماه مبارک رمضان هست. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما.